دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 21. پیدایش 1 و یوحنا 1. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 21، پیدایش 1 و یوحنا 1 است. سلام، ما اکنون ویدیوهایمان در مورد یوحنا را فصل به فصل تکمیل کرده ایم و در پایان این مجموعه ویدیوها چند جلسه در مورد الهیات کتاب مقدسی انجیل یوحنا خواهیم داشت. اولین جلسه را پیدایش 1 و یوحنا 1 نامگذاری کرده ایم. ما در تلاشیم تا بینامتنیت بین یوحنا 1 را بررسی کنیم، زیرا به پیدایش 1 اشاره دارد و ماهیت لوگوس در یوحنا 1 و آموزه خلقت را اونطور که در آنجا آموزش داده شده است درک کنیم. برای من آشکار است که وقتی یوحنا به فصل اول کتاب پیدایش اشاره می کند، صرفاً نمی خواهد به ما بگید که عیسی، کلام خدا در عهد جدید، خالق عهد عتیق است. او تلاش می کند تا بر اساس اون آموزه خلقت به ما بیاموزد که عیسی جهان اولیه را همونطور که آفریده شده بود، تجدید می کند. او به اصطلاح، جهان را نه تنها با تاباندن نور اولیه بر آن، بلکه با تجدید جهان از طریق نور انجیل که بر او متمرکز است، از نو می آفریند. بنابراین من این مقاله را از طریق کامپیوتر خواهم خواند، بنابراین از عدم ارتباط چشمی مداوم عذرخواهی می کنم. امیدوارم که محتوا برای غلبه بر کمبود ارائه خوب کافی باشد. مطالعه فصل اول یوحنا با توجه به فصل اول پیدایش مستلزم اون است که ما در مورد تمام جنبه‌های تاریخی، زبانی، فرهنگی و الهیاتی که در رشته تفسیر دخیل هستند فکر کنیم. ظهور اخیر تفسیر کلامی به عنوان جایگزینی برای تفسیر صرفاً تاریخی، هرگونه رویکردی به متون کتاب مقدس را که ادعا می‌کند با روشی کاملاً عینی به آنها می‌پردازد و به نتایجی با ارزش‌های خنسی، جدا از هرگونه سهم تاریخ تفسیر کل متون مقدس، چه عهد عتیق و چه عهد جدید، می‌رسد، به چالش می‌کشد. برای من شخصاً خواندن عهد عتیق بدون آگاهی و تحت تأثیر استفاده عهد جدید از آن متون مقدس مهم، غیر ممکن و غیر قابل توصیه است. بنابراین من سعی می‌کنم گرایش‌های خود را بشناسم و آنها را آگاهانه در طول فرایند تفسیر به کار ببرم. من در پی درک تأثیرات عهد عتیق بر عهد جدید هستم و عهد جدید را به عنوان بخش معتبر تاریخ تفسیر عهد عتیق می‌بینم. جنبه تفسیری که برای این مطالعه از همه مهمتر است، میتواند ژانر روایت کتاب مقدس به طور کلی و به ویژه پیدایش و انجیل چهارم باشد. در مورد روایت کتاب مقدس به طور کلی، باید در نظر گرفت روایت‌ها چگونه تاریخ را برای اهداف الهیاتی به تصویر می‌کشند. به طور خاص در مورد انجیل یوحنا، باید به متنی پرداخت که به قول لوک تیموتی جانسون، از نظر سبکی ساده، اما از نظر نمادین متراکم باشد. ممکن است در مورد توصیف کلمنت از انجیل یوحنا به عنوان یک انجیل معنوی تردیدهایی داشته باشیم، اما نمیتوان از تمایز آن چشم پوشی کرد. پیشنهاد دان کارسون مبنی بر اینکه معنوی ممکن است به معنای تمثیلی یا حتی نمادگرایانه باشد، نکته خوبی به نظر میرسد. این برداشت از یوحنا برای تعیین یک سؤالی که باید در اینجا به آن پرداخته شود، تعیین کننده است. یوحنا تا چه حد الهیات خلقت جدید یا تجدید خلقت را مد نظر دارد؟ مسئله مهم دیگر، به ویژه در حوزه تفسیر متون کتاب مقدس مربوط به خلقت، چیزی است که جان والتون اون را کنکوردیسم مینامد. کنکوردیسم اصطلاح والتون برای رویکردی نسنجیده است که تمایل دارد نظریه‌های علمی مدرن را، هرچه که باشند، به متون باستانی کتاب مقدس برگرداند، با این فرض که خود کتاب مقدس قصد دارد مستقیماً به سوالات علمی فعلی بپردازد و با نظریه علمی فعلی مطابقت خواهد داشت. مشکل مضاعف نظریه هماهنگی این است که در تلاش برای تطبیق آموزه‌های کتاب مقدس با نظریه علمی کنونی که در این فرایند تاریخی بودن و زودگذر بودن خود نظریه را دست کم می‌گیرد، تمایل دارد تاریخی بودن کتاب مقدس را کم اهمیت جلوه دهد. این مطالعه اشارات به پیدایش 1 که در یوحنا 1 یافت می‌شود را از طریق جزئیات بینامتنی و ارتباطات موضوعی که به الهیات اولیه یوحنایی خلقت و خلقت جدید منجر می‌شود، بسط خواهد داد. چنین مطالعه‌ای به دلیل تراکم خود متن کتاب مقدس و همچنین به دلیل کثرت متون ثانویه در مورد متن، نمی‌تواند به هیچ وجه کامل باشد. من فرض میکنم که صرف نظر از فرایندهای تالیفی، مقدمه انجیل یوحنا در نهایت قرار بوده است که به همراه بقیه انجیل چهارم به صورت یک کل واحد و به شیوهایی که متقابلاً بر یکدیگر تأثیر میگذارند خوانده شود. من همچنین دیدگاه بسیاری از محققان اخیر را فرض میکنم که محیط اصلی مجموعه عهد جدید یوحنا به طور کلی و مقدمه یوحنا به طور خاص یهودی و کتاب مقدسی است تا عرفانی و فلسفی. به طور خاص، متون اولیه و بنیادین نهفته در مقدمه یوحنا، پیدایش 1 و خروج 33 و 34 هستند، صرف نظر از اینکه چه کسی میتواند در مورد تأثیر سایر متون یهودی موجود در قرن اول میلادی بگوید. به نظر من، مقدمه یوحنا نوعی تفسیر ضمنی از این دو متن اصلی، یعنی پیدایش 1 و خروج 33 و 34 است. توضیح مختصری در مورد اینکه آیا متون یهودی دیگر واسطه‌های ادبی قابل قبولی بین یوحنا 1 و پیدایش 1 هستند ضروری است. واضح است که انجیل چهارم نه از خلا بلکه از یک محیط اجتماعی تاریخی باستانی نوشته شده است. این محیط احتمالاً شامل متونی بوده است که به نحوی در پیدایش 1 تأمل کرده‌اند که نویسنده انجیل چهارم آن را مفید دانسته است. چنین واسطه‌های ادبی قابل قبولی که ایده‌هایشان تا حدودی با آموزه‌های یوحنا سازگار بوده است، شامل متون حکمت یهودی، مشابه امثال 8، متونی مانند سیراخ، فصل 24، حکمت، فصل‌های 7 تا 10، باروخ، فصل‌های 3 و 4 می‌شود. درک فیلو از لوگوس و مفهوم ترجمی که ممرا خدا و سایر ایده‌های یهودی نیز برای درک این متن مهم خواهد بود. با وجود شباهت‌های قابل توجه و روشنگر، واضح است که لوگوس یوحنایی از این نوشته‌های پیش‌بینی کننده فراتر می‌رود. بنابراین اکنون که موضوع را معرفی کردیم، به اولین بخش اصلی بدنه مقاله، یعنی بررسی مسائل کلیدی بینامتنی می‌پردازیم. فردی که با کتاب مقدس آشنا باشد و یوحنا 1 را بخواند، مطمئناً متوجه پژواک‌ها یا اشاراتی به پیدایش 1 خواهد شد. موارد واضح‌تر در ابتدا توصیف عیسی از لی به عنوان کلمه، خود عمل خلقت، کلمه به عنوان زندگی و کلمات نور و تاریکی در کنار هم هستند. بنابراین این دسته بندی هایی را که ذکر کردیم، یکی یکی بررسی خواهیم کرد. اول از همه عبارت آغازین. معمولاً اشاره می شود که یوحنا ساعت 1:01 از روی پیدایش 1 الگو برداری شده و عیسی، یعنی کلمه تبدیل به جسم شدن را به عنوان عامل خلقت درک می کند. بنابراین در زبان آغازین یوحنا ساعت 1:02 رن آرچی در یونانی پژواک پیدایش ساعت 1:01 در ترجمه هفتادگانی ان آرچی مانند یوحنا 1 و در عبری برشد است. بنابراین ابتدا عبارت در آغاز برشید در عهد عتیق آمده است. کلمه برشیت آغاز 51 بار در عهد عتیق در اشاره به آغازها یا اولینهای انواع مختلف از جمله پادشاهی نمرود در پیدایش 10، آغاز سال در تثنیه 11، سلطنت پادشاهان، ارمیا 26 و 27 و 28، آغاز گناه، میکا فصل 1، آغاز نزاع، امثال ساعت 1:07، آغاز حکمت، مزمور 111، آغاز دانش، امثال فصل 1 آمده است. طبق پیدایش 49 و سایر متون عهد عتیق، پسران نخست‌زاده آغاز قدرت مردان پدرشان هستند. طبق خروج 34 و سایر متون، اولین میوه های محصولات آغاز برداشت محصول هستند. از نظر استعاری اسرائیل اولین یا به زبان یونانی آرخه از برداشت خدا است. ارمیا فصل 2:3 و متون دیگر. علی به دلیل مصرف بخش برگزیده هدایا که بخش اول محسوب می شود سرزنش شد. سهم لاویان در حزقیال 48 اولین یا بخش برگزیده زمین است در مقایسه با تثنیه 33:21. حکمت، رشیت، اولین اصلی ترین یا مهمترین فعالیت زندگی است. و البته ترس از خداوند آغاز حکمت است، در امثال باب 1:07، امثال 9:10 و مزمور 111:10. در پیدایش ساعت 1:01، کلمه آغاز، رشیت، در عبری و در ترجمه هفتادگانی آرخه به یونانی به آغاز جهان آنگونه که خدا آن را آفرید اشاره دارد. امثال ساعت 8:22 نمونه دیگری است که این دو کلمه به آغاز جهان، رشیه در عبری، آرخه در ترجمه هفتادگانی، ترجمه یونانی اشاره دارند. حکمت یا خرد خداوند در بحث لاگوس در یوحنا ساعت 1:01 بسیار پررنگ است. این دو متن تنها کاربردهای مسلم کلمه رشی در عهد عتیق برای آغاز خلقت جهان هستند. اگرچه این معنی نیز حداقل در اشعیا 46 آیه 10 قابل قبول است. اکنون به در آغاز در عهد جدید می پردازیم. 55 بار تکرار کلمه آرخه به معنای آغاز در عهد جدید نکات ظریفی را در رابطه با اولویت زمانی یا حکومتی به همراه دارد. پولس در تیتس ساعت 3:01 از این کلمه برای حاکمان انسانی استفاده می کند، اما اغلب برای توصیف مقامات سلسله مراتبی فرشتگان در متون مختلف از جمله رومیان ساعت 8:38 و افسسیان 1:1 به کار می رود. آرخه معمولاً به آغاز زمانی یک عمل، یک فرایند یا یک حالت وجودی اشاره دارد. بحث‌های زیادی در مورد کاربرد آن در مرقس ساعت 1:01 برای آغاز انجیل عیسی مسیح وجود داشته است. آرخه اغلب برای توصیف روزهای اولیه انجیل استفاده می شود. متونی مانند لوقا ساعت 1:02، یوحنا ساعت 8:25 و ساعت 15:27. در متی ساعت 19:04، عیسی از خلقت انسانها به صورت مرد و زن به عنوان چیزی که از ابتدا اتفاق افتاده صحبت می کند. در متی ساعت 24:21، عیسی از مشکلات آخرالزمانی صحبت می کند که چنین چیزی از زمان آغاز جهان یا از زمان خلقت جهان به یونانی اب آرچ کاسمو هرگز اتفاق نیفتاده است. در یوحنا ساعت 8:44، عیسی از شیطان به عنوان یک قاتل از ابتدا صحبت می کند. در عبرانیان ساعت 1:10، مزمور 102 آیه 25 از نظر مسیح شناسی به عنوان توصیفی از عیسی در حال پایه‌گذاری جهان کس آرکاس مطابق با آغاز یا در آغاز خوانده می شود. دوم پطرس ساعت 3:04 از شکاکانی صحبت می کند که معتقدند همه چیز از زمان خلقت یا آغاز خلقت از زمان خلقت تا به حال ادامه دارد. یهودا 6 آشکارا وضعیت خلقت فرشتگانی را که بعداً سرکشی کردند به عنوان ترک حالت اولیه یا آغاز خود توصیف می کند. یهودا 6 آرخه همچنین عیسی را حداقل در دو متن مهم کولسیان ساعت 1:18 و مکاشف ساعت 3:14 توصیف می کند. کولسیان ساعت 1:18 بخشی از مجموعی از گزاره هاست که عیسی را به عنوان پسر محبوب خدا که از قوم خود دفاع می کند، تصویر خدا را نیز به تصویر می کشد، همه چیز را خلق و نگه می دارد و کلیسا را رهبری می کند، ستایش می کند. در این رابطه، عیسی آرخه آغاز، کسی است که از طریق او، تمام فرایندهای خلاقانه و رستگاری آغاز می شود. به طور مشابه در مکاشفه ساعت 3:14، درست همانطور که آرخه کتسیوس به تو آغاز خلقت خدا، عیسی را به عنوان علت آغازین خلقت خدا توصیف می کند، شاید حتی بر عیسی به عنوان علت آغازین خلقت جدید خدا و همچنین خلقت اولیه تأکید کند. یکی دیگر از اصطلاحات کلیدی بینامتنی در اینجا، ایده کلمه یا کلام خداست. بنابراین این دومین اصطلاح ماست. کلمه در یوحنا 1:1 به خلقت خدا از طریق کلام در آغاز هر یک از 6 روز اشاره دارد. پیدایش 1:3-6-9-14-20-24 در ترجمه یونانی هفتادگانی عهد عتیق که ایبن هادز ژنتو و خدا گفت باشد. یا به زبان عبری وایومر الوهیم یهی خدا گفت باشه. این نوع زبان گفتاری در متن روز سوم، روز پنجم، روز ششم و همچنین در فصل دوم آیه 18 تکرار می شود. در این متن آخر آفرینش زن توسط خدا پس از گفتار او کای می آید. ایپن کریوز هدیوز سپتوجنت و خدا گفت ویمار آدونای الوهیم به زبان عبری و خدا فرمود که خوب نیست انسان تنها باشد. اشاره دیگری به کلام خدا در فصل اول آیه 5 وجود دارد، زمانی که در روز اول خدا با استفاده از فعل یونانی کالیو که در عبری آکار است نور را روز و تاریکی را شب می‌نامد. همین زبان برای موجودات آفریده شده در روزهای دوم و سوم استفاده می‌شود. بعداً آدم در فصل اول آیه 19 نام حیوانات را صدا می‌زند. او در آیه 23 زن را و سپس در فصل سوم آیه 20 هوا را نام می‌برد. یلا گیزند بر مخلوقات خود و انسان‌ها برکت می‌دهد. بنابراین ما چندین اصطلاح مختلف برای کلام خداوند در آنجا داریم. در عهد عتیق فراتر از ارتباطات کلامی که ممکن است مستقیماً بین لوگوس و یوحنا و زبان اعمال گفتاری خداوند در پیدایش یک ترسیم شود، در بسیاری از متون مرتبط از کلام خداوند سخن گفته شده است. به عنوان مثال، خلقت از طریق کلام در مزمور 33 آیات 6 و 9 تأکید شده است. در آیه 33، 6، کلام و نفس خدا به طور مترادف و موازی عوامل خلقت هستند. در آیه 33، 9، رابطهای مترادف و موازی بین کلام خدا و فرمان خدا به عنوان علل بیواسطه خلقت وجود دارد. اغلب دوباره آدونای کلام خداوند به عنوان وحی به پیامبران نازل می شود و نوید رهایی یا هشدار داوری بر اسرائیل را می دهد. متونی مانند مزمور 107، آیه 20، ارمیا فصل اول، آیه 4، اشعیا فصل 9، آیه 8، حزقیال 33، 7 و آموس ساعت 3:01. کلام خدا همچنین به طور منحصر به فردی بر روند امور اسرائیل حاکم است. مزمور 107، آیه 20، مزمور 147، آیات 15-20. شاید جالبتر این که اشعیا 55:10-11، متنی که گهگاه در ارتباط با یوحنا 1 به اون استناد می شود، کلام خدا را به عنوان نماینده خدا به تصویر می کشد که بدون شک هر آنچه را که او قصد انجام اون را دارد، به انجام خواهد رساند. درک همپوشانی معنایی و پیوستگی الهیاتی دبار خدا، کلام خدا و تورات خدا، شریعت او و حکمه خدا، حکمت او، دشوار نیست. ادبیات معبد دوم و سنت خاخامی بعدی از این پیوستگی و تأمل در متون کتاب مقدس مانند امثال ساعت 3:19 و امثال ساعت 8:22 منفی 3:1 بسیار بهره بردند. چنین متونی حکمت را به عنوان چیزی که پیش از خلقت در ارتباط نزدیک با خدا وجود داشته و نقشی فعال در خلقت داشته ستایش می کنند. با این حال خود حکمت طبق امثال ساعت 8:23 تثبیت شده است. کلمه یونانی موجود در ترجمه هفتادگانی اتلمیوسین است، به معنای خدا بنیاد نهاد، خدا حکمت را بنیان نهاد و اصطلاح مشابهی نیز در زبان عبری وجود دارد. حکمت نیز زاده می شود، امثال ساعت 8:25 آشکارا به عنوان اولین مخلوق خدا. از این نظر، لوگوس در یوحنا که همه چیز را آفرید، نه فقط هر چیز دیگری که دوباره به عبارت پردازی در یوحنا ساعت 1:03 اشاره دارد، پنت دولات و آگناتا، همه چیز از طریق او اتفاق افتاد، کای کوریس خودکار آگنت و اود هن، جدا از او هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ چیزی آفریده نشده است. این امر تا حد زیادی از آموزه ی فرد مجسم شده به عنوان عامل خلاق خداوند فراتر می رود. با بازگشت به عهد جدید، در عهد جدید، لوگوس برای انواع مختلف ارتباط یا حسابرسی الهی یا انسانی، چه گفتارهای شفاهی، آموزه‌ها، وعده‌ها یا پیام‌های کتبی استفاده می‌شود. مسلماً استفاده یوحنایی از لوگوس برای عیسی ازلی نیز در اول یوحنا ساعت 1:01 و در مکاشفه ساعت 19:13 یافت می‌شود. همچنین یک قرائت متفاوت اولیه در اول یوحنا ساعت 5:07 پدر و روح را با کلمه مرتبط می‌کند. و این نشان نمی‌دهد که این یک متن متعارف در نسخه‌های خطی اصلی است، فقط یک اشاره اولیه جالب به این درک از ایسی به عنوان کلمه است. لوگوس نیمه شخصیت یافته پویا و فعال واژه تو در عبرانیان ساعت 4:12، یعنی کلام خدا که زنده و فعال است و در قلب‌های انسان‌ها نفوذ می‌کند، می‌تواند برای این گفتگو و بحث نیز مرتبط باشد. اشاره به اشعیا 40:8 و اول پترس ساعت 1:25 که بر قدرت جاودان کلام خدا تأکید می کند، نیز مرتبط و جالب است. در یوحنا ساعت 1:01، او لوگوس به عنوان تجسم ازلی و نهایی خودبیانگری خدا، از تمام اشارات قبلی به کلام ارتباطی خدا فراتر می رود. عبرانیان ساعت 1:01 و 2 را مقایسه کنید. همونطور که در انجیل 4 توضیح داده شده است، کلمه جسم شدن، اکسگیت، کلمه یونانی اگزجزت، آشکار می کند، پدر را چنان به طور کامل توضیح می دهد که کسی که ایسی را طبق ساعت 4:08 و 9 دیده است، پدر را دیده است. ایسی از آسمان نازل شده است، یوحنا ساعت 3:14 و طبق فصل 5:16-19، حتی در روز سبت نیز کار پدر را انجام می دهد. موسی درباره عیسی نوشت و سخنان عیسی در کنار سخنان موسی به عنوان شریعت خدا در یوحنا ساعت 5:45-47 قرار گرفته است. اما عیسی کلمه بود، حتی قبل از تولد ابراهیم وجود داشت و ابراهیم از دیدن روز عیسی که کلمه جسم شد، طبق یوحنا 8:56-58 شادمان شد. همانطور که کلمه جسم می شود، کسی که قبل از بنیان جهان مورد محبت پدر بود، عیسی بازگشت خود را به سوی پدر پیش بینی می کند و برای کسانی که او را پیروی کردند دعا می کند. او آنها را به عنوان کسانی توصیف می کند که کلام خدا به آنها داده شده، آن را حفظ کردند و به قدرت تقدیس کننده آن نیاز دارند. یوحنا ساعت 17:14-17. چنین انجیل روحانی مانند یوحنا را حتی می توان به عنوان کلمهایی که جسم می شود توصیف کرد. این اشارات همچنین به سخنان عیسی اشاره دارد که کلمه جسم می شود. در هر صورت، ظهور عیسی پس از رستاخیز، یک شکاک را به این نتیجه می رساند که کلمهایی که جسم شد، خود خداوند و خداست، یعنی توماس در یوحنا 20:28. از لوگوس به خود عمل خلقت می رسیم. توصیف عمل خلقت در یوحنا ساعت 1:03، پانتا دی خودکار عبارت ایجنت، یعنی همه چیز از طریق او آفریده شد یا اتفاق افتاد، احتمالاً به پیدایش ساعت 1:01 اشاره داره. در ترجمه سپتواجینت این عبارت آمده است. اپویزن ها دوست اورنن، یعنی خدا آسمان و زمین را آفرید، عبارتی مشابه در کتاب مقدس عبری. در یوحنا ساعت 1:03، اجنفت تکرار عبارت لد دربی در نسخه سپتواجینت در روزهای 1, 2 و 3 است. کلمه جنفیدو یعنی let there be یا that hosen یعنی let there be در فصل 1:3, 6 و 14 و در پیدایش 1:3 زبان سبکی وجود داشت. ایجنفت فوس. اشارات دیگری به خلقت آدم و حوا توسط خدا در پیدایش ساعت 1:26-27, 31 و همچنین در فصلهای 5:1-2:6-7 آمده است. بنابراین ابتدا بیایید در مورد عمل خلقت در عهد عتیق فکر کنیم. همانطور که در بالا ذکر شد، کلمه عبری بارا چندین بار در پیدایش 1 برای خلقت اولیه جهان استفاده شده است. بارا همچنین برای توصیف خلقت افراد، شرایط و موقعیت‌های بعدی در متون دیگر نیز استفاده شده است. روی هم رفته، این کلمه 54 بار در کتاب مقدس عبری آمده است. نکته جالب توجه در این مطالعه، کاربرد بارا در متون مربوط به دگرگونی افراد است. متونی مانند مزمور 51:7 و خود خلقت، اشعیا 4:5، 41:20، 45:8-65:17-18. این خلقت آسمانها و زمین جدید در متن اخیر، طبق اشعیا 43:1, 7 و 15، شامل خلقت آینده خود اسرائیل نیز می شود. کلمه دیگری در کتاب مقدس عبری برای توصیف فعالیت خلاقانه خداوند استفاده شده است، یعنی کلمه یسه. این کلمه بسیار رایج که بیش از 2500 بار در کتاب مقدس عبری آمده است، انواع مختلفی از ساختن و انجام دادن را توصیف می کند. در پیدایش 1:7, 11, 12, 16, 25 و 26، بحث پس از اعمال گفتاری اولیه الهی ویامر آمده است. الوهیم و خدا گفت، پس از آن که خدا این را انجام داد، خدا آن را ساخت. این اتفاق در روزهای 2, 3, 4 و 6 رخ می دهد. بسیاری از متون دیگر کتاب مقدس از کلمه آسا در اشاره به فعالیت خداوند، چه در اشاره به خلقت اولیه و چه در اشاره به فعالیت مشیت الهی استفاده می کنند. آسا همچنین به آفرینش اسرائیل توسط خداوند اشاره دارد. متونی مانند تثنیه 26:9, 32:6، اشعیا ساعت 17:07 و متون دیگر. همچنین در مورد حزقیال ساعت 18:31 به انجام یک دگرگونی شخصی توسط خداوند اشاره دارد. شاید مرتبط‌ترین جنبه پیدایش 1 برای یوحنا 1، رواج توالی زبانی گفتاری باشد که منجر به وجود آمدن می شود. 6 بار خدا صحبت می کند، وایومر الوهیم، یهی یا و غیره، خدا گفت بگذار نور باشد، سبت آگنا ایپنهو تیوس. آگنتو فاوس. هر بار هستی از این کلام خدا ناشی می شود. پس از اینکه خدا به زبان عبری می گوید، یهی اور، متن می گوید وی یهی اور. خدا گفت بگذار روشنایی باشد و روشنایی شد. در یونانی، در ترجمه هفتادگانی، خدا می گوید، اجند تاتوس، و بعدش کای اگناتو رو داریم تیوس اتفاق افتاد. گزار که پایان 5 روز اول را نشان می‌دهد، زبان هستی را تکرار می‌کند و آن را بیش از پیش قابل توجه می‌سازد. فصل 1 آیات 5 8 13 19 و 23. حال به عمل خلقت در عهد جدید نگاهی می‌اندازیم. در عهد جدید، کلمه پوی که معمولاً در ترجمه هفتادگانی برای ترجمه هر دو کلمه باره و ایسه در زبان عبری استفاده می‌شود، برای خلقت نیز به کار می‌رود. این موضوع اغلب در متون عهد جدید که به عهد عتیق استناد می‌کنند، مانند متی فصل 19 آیه 4 و متون مشابه دیده می‌شود. یکی دیگر از کلمات رایج در عهد جدید برای خلقت کتیب زوب تدو است. این کلمه برای الهیات عهد جدید در مورد نجات به عنوان خلقت جدید در متونی مانند قلاتیان فصل 6 آیه 15 با مقایسه شکل اسمی فعل کلیسس در دوم قرنتیان ساعت 5:17 دقیقه، همچنین در افسسیان ساعت 20:10 دقیقه، افسسیان ساعت 20:15 دقیقه، ساعت 4:24 دقیقه و کولسیان ساعت 3:10 دقیقه اهمیت دارد. با این حال، این اصطلاح با استفاده از کلیسس در انجیل یا نامه های یوحنا استفاده نشده است. برای هدف این مطالعه، استفاده از واژه جینومایی در یوحنا ساعت 1:03 دقیقه و ساعت 1:10 دقیقه برای توصیف فعالیت خلاقانه خداوند بیشترین ارتباط را دارد. به نظر می رسد استفاده از جینومایی برای خلقت تقریبا در عهد جدید منحصر به فرد است و مسلماً قصد دارد اشارهی به استفاده مکرر از هایا، جینومایی هایا در زبان عبری، جینومایی در ترجمه هفتادگانی در پیدایش ساعت 1:01 دقیقه برای توصیف عمل خلقت داشته باشد. در این راستا، مقایسه یوحنا ساعت 1:01 دقیقه با یوحنا ساعت 8:58 دقیقه جالب است، جایی که وجود پیشین عیسی در تضاد با خواستگاه گذشته ابراهیم قرار می‌گیرد. پرین آبرام جنستی پیش از آن که ابراهیم وجود داشته باشد، پیش از آن که ابراهیم متولد شود، اگر ایمی من هستم. یکی دیگر از جنبه‌های خاص بینامتنیت بین عهد عتیق و جدید در یوحنا 1:1 اشارات به کلمه حیات است. یوحنا در فصل 1 آیه 3 ان اور او از عیسی به عنوان منبع حیات یاد می‌کند. ان که در او حیات بود، خود اشاره‌ای به باب اول پیدایش است، جایی که البته حیات محوریت دارد. در پیدایش ساعت 1:20 دقیقه و 21 خداوند موجودات آبزی، پرندگان آسمان و سایر موجودات آبزی را می‌آفرید که همگی به عنوان موجودات زنده پسوکون توصیف شدند. در یونانی اوسن و در عبری نفشهیه. همین زبان در فصل 1 آیه 24 برای گاو و سایر موجودات خشکی استفاده شده است. در فصل 1 آیه 28 نقشه خدا برای انسان جهت حکومت بر هر موجود زنده شرح داده شده است. در فصل 1 آیه 30 خداوند گیاهان سبز را برای غذا به هر موجودی که حیات دارد می‌دهد. باز هم کلمه نفش حیا استفاده شده است. خود انسان‌ها نفس حیات را دریافت می‌کنند. یوحنا فصل 20 آیه 22 را مقایسه کنید و آنها در پیدایش فصل 2 آیه 7 به موجودات زنده تبدیل می‌شوند. بنابراین بیایید به چگونگی استفاده از حیات در عهد عتیق فکر کنیم. در بسیاری از متون عهد عتیق، مانند مزمور 89 آیه 47 و مزمور 90 آیه 10 از حیات صرفاً به معنای فیزیکی آن صحبت می شود. اما بسیاری از متون دیگر خدای اسرائیل را به عنوان خدای زنده به تصویر می کشند. تثنیه ساعت 5:26 دقیقه، یوشع ساعت 3:10 دقیقه، اول سموئیل ساعت 17:26 دقیقه و متون دیگر. این خدای زنده از اسرائیل می‌خواهد که در رابطه‌های مبتنی بر عهد با او زندگی کنند. تثنیه فصل 4 آیه 10 ساعت 12:01 دقیقه و تثنیه 31:13. در این زمینه عهدی خدا به اسرائیل نعمت زندگی و رفاه را در صورت اطاعت از او می‌دهد و آنها را از نفرین مرگ و بدبختی در صورت نافرمانی از او برحذر می‌دارد. تثنیه 31 آیات 15-20. بنابراین زندگی صرفاً به مدت زمانی که یک فرد زندگی می‌کند مربوط نمی‌شود، بلکه زندگی یک امر کیفی و رابطه‌ای نیز هست. طبق تثنیه فصل 8 آیه 3 اسرائیل تنها با نان زنده نیست، بلکه با هر آنچه از دهان خدا صادر می‌شود زندگی می‌کند. خدا به اسرائیل یک دگرگونی درونی، ختن قلب، ارائه می‌دهد که می‌تواند آنها را قادر سازد تا او را دوست داشته باشند و بنابراین برای او زندگی کنند. تثنیه فصل 30 آیه 6. کلام عهد خدا با اسرائیل چیزی کمتر از زندگی اسرائیل نیست، طبق تثنیه فصل 30 آیه 20 و 32 آیه 47. کسی که حکمت را بیابد طبق امثال فصل 8 آیه 35 و بسیاری از متون دیگر در امثال، حیات را میابد. از این نظر خدا چشمه حیات اسرائیل است که در نور او نور را میبینند، مزمور 36 آیه 9 در مقایسه با پیدایش ساعت 20:10 دقیقه، ارمیا ساعت 20:13 دقیقه. بدون شک این به زندگی فیزیکی زمینی اشاره دارد، اما زندگی فیزیکی زمینی است در رابطه درست با خدا زیسته می شود. اکنون به زندگی در عهد جدید می پردازیم. همانند عهد عتیق، بسیاری از متون عهد جدید از زندگی ساده فیزیکی صحبت می کنند، اعمال رسولان ساعت 17:25 دقیقه، 20 آیه 10، یعقوب ساعت 4:14 دقیقه. بسیاری از متون دیگر از نوعی زندگی متعالی صحبت می کنند که توسط خدا در مسیح امکان پذیر شده است، اعمال رسولان ساعت 11:18 دقیقه، ساعت 13:48 دقیقه، رومیان ساعت 6:04 دقیقه. کسانی که در مسیح با خدا مرتبط نیستند، طبق دوم قرنتیان ساعت 20:15 دقیقه و 16 و افسسیان ساعت 4:18 دقیقه، از زندگی خدا بیگانه هستند. زندگی در مسیح ممکن است، زیرا خدا او را از مردگان برخیزانید و روح را برای مؤمنان فرستاد، اعمال رسولان ساعت 3:15 دقیقه، رومیان ساعت 6:08 دقیقه و متون بعدی و متون دیگر. این نوع زندگی جاودانه است، زیرا نوید بخش جهان آینده است، متی ساعت 19:16 دقیقه. متون یوحنا نیز در مورد زمانهایی از زندگی صرفاً به معنای فیزیکی صحبت می کنند. به نظر می رسد متونی مانند یوحنا فصل 10 آیه 11 ساعت 10:15 دقیقه، 17 یوحنا ساعت 12:25 دقیقه و سایر متون فقط درباره زندگی فیزیکی یا مادی صحبت می کنند. اما واضح است که استفاده یوحنا از این نوع زبان چیزی فراتر از یک نوع زندگی از نظر کیفی متفاوت است که در رابطه با خدا زیسته می شود و تا آخرت ادامه می یابد. این حیات جاودان تجربه های کنونی مؤمنان است، اما می توان آن را به برخاستن از مردگان تشبیه کرد. یوحنا فصل ساعت 5:21 دقیقه و آیات 24:25. سه مورد از عبارات من هستم ایسی اگه ایمی به زندگی مربوط می شوند. او نان حیات است که از آسمان نازل می شود، ساعت 6:41 دقیقه، 48:51. او رستاخیز در زندگی است، یوحنا ساعت 11:25 دقیقه. او راه، حقیقت و حیات است، یوحنا ساعت 14:06 دقیقه. شاید مهمترین متن در یوحنا در رابطه با یوحنا فصل 1 آیات 4-5 و بنابراین با نگاهی به پیدایش فصل 1 یوحنا فصل 8 آیه 12 باشد که حیات و نور را البته به ترتیب معکوس در کنار هم قرار می دهد. در یوحنا ساعت 1:04 دقیقه عیسی به عنوان حیات به مردم حیات می بخشد و از این طریق آنها را روشن می کند. در آیه ساعت 8:12 دقیقه عیسی به عنوان نور جهان به کسانی که از او پیروی می کنند حیات می بخشد. در اول یوحنا فصل 1 آیات 1-7 همچنین پیوندی بین حیات و نور با تاریکی و گناه به عنوان ناسازگار با حیات و نور وجود دارد که با انجیل یوحنا فصل 1 آیات 4-5 و یوحنا ساعت 8:12 دقیقه قابل مقایسه یا مشابه است. یکی دیگر از مباحث بینامتنی بین یوحنا 1 و پیدایش 1 ایده نور و تاریکی است. برای یوحنا کلمه به عنوان حیات با کلمه به عنوان نور فصل 1 آیه 4 نمادین شده است. کایه زویه در مورد فوتون آنتروپون، زندگی نور انسانها بود. اشاره به نور و تاریکی در یوحنا فصل 1 آیه 5، نور در تاریکی می درخشد، به پیدایش فصل 1 آیات 2 و 3 اشاره دارد که در ترجمه هفتادگانی می گوید کای اسکاتوس اپونوتا ابوسو، کای ایپنها تیبوس جنتی توفوس، کای اگونتوف هاز. به عبارت دیگر، تاریکی بر روی ژرفا و اعماق بود و خدا فرمود روشنایی باشد، و پس روشنایی پدید آمد. بنابراین وقتی به نور و تاریکی در کتاب مقدس عبری در پیدایش 1 آیات 3-5 نگاه می‌کنیم، توصیفی از کار خلاقانه روز اول به عنوان آفرینش نور داریم که جایگزین تاریکی فصل 1 آیه 2 می‌شود و توالی عصرها و صبح‌ها را آغاز می‌کند که هر یک از 5 روز اول را در فصل 1 آیات 15-18 مشخص می‌کند. سایر متون کتاب مقدس نور را با آفرینش و حفظ جهان توسط خدا مرتبط می‌دانند. آیوب 38 19 مزمور 72 و 4 آیات 16 و 17 و همچنین مزمور 104 آیه 2. مراقبت خدا از اسرائیل اغلب از طریق اعطای نور بیان می‌شود. طبق خروج فصل 10 آیه 23 بلای ما قبل آخر بر مصر تاریکی بود، در حالی که تنها بنی اسرائیل نور داشتند. خدا بنی اسرائیل را روز و شب با ستونهای ابر و آتش در بیابان هدایت کرد. خروج ساعت 13 و 21 دقیقه، ساعت 14 و 20 دقیقه و سایر متونی که به اون وقایع اشاره دارند. اساسیه خیمه شامل شمعدان و شمعدان برای روشنایی بود. در کتاب آیوب، روشنایی استعاره‌ای از درک الهی برای مسائل دشوار است. در متونی مانند آیوب 12 آیه 22، آیه 25، آیوب 30، آیه 26 و 38، 15. همچنین به نظر می رسد که در آیوب فصل 26 و آیه 10 به مشیت الهی اشاره دارد. در انبیا، مزامیر، امثال و جامعه، روشنایی و تاریکی اغلب استعاره هایی از خیر و شر، سعادت و بدبختی، برکت و داوری هستند و ما به جزئیات استناد به متون برای این موضوع نمی پردازیم. اگر علاقه مند باشید، می توانید آنها را پیدا کنید. ما در عهد جدید به نور و تاریکی می پردازیم. نور و تاریکی نیز اغلب به صورت استعاری در عهد جدید استفاده می شوند. در انجیل‌های همنوا آموزه های ایسی پیروانش را روشن می کند. متی ساعت 4 و 16 دقیقه با استناد به اشعیا ساعت 9 و 2 دقیقه. همچنین متی ساعت 5 و 14 دقیقه منفی 16. متی ساعت 6 و 22 دقیقه منفی 23، لوقا ساعت 20 و 32 دقیقه با اشاره به اشعیا 42، 6 و 49، 6 و همچنین اعمال رسولان ساعت 13 و 47 دقیقه. در اعمال رسولان 26، 18، پولس رسالت خود را به گونهای بیان می کند که مردم را از تاریکی به نور، از شیطان به خدا باز می گرداند و عهد جدید و نه رساله اول اغلب تصاویر مشابهی دارند. حتی پترس نیز از این تصویر در اول پترس ساعت 29 دقیقه استفاده می کند. معنای نور و تاریکی در یوحنا ساعت 1:04 دقیقه منفی 5 با اختلاف نظر معروف در مورد علائم نگارشی در مورد هاگوگانن و ایر هابن پیچیده است که می تواند با آنچه قبل یا بعد از آن آمده است به عنوان یک جمله موصولی که در پایان فصل 1 آیه 3 توصیف می شود خوانده شود. بنابراین می توانیم آن را کیکوری بخوانیم. خودکار اگنتو اود هن هم، جگان بدون او هیچ چیز ساخته نشده است. همانطور که نو نیز همینطور است. یا می توانیم اون را به صورت انر بخونیم به عنوان فاعل فعل ربطی ان در ابتدای فصل 1 آیه 4، هر جگانن. در خود روزوی هین، آنچه در او اتفاق افتاد، زندگی بود، و سپس بقیه آن را با آیه زیر در نظر بگیرید. قطعیت اشاره به پیدایش ساعت 1:03 دقیقه تحت تأثیر این بحث قرار نمی گیرد. اگرچه ظرافت اشاره تحت تأثیر قرار می گیرد. در رویکرد اول با خواندن متن بدون او هیچ چیز ساخته نشده است. بر دامنه جهانی خلقت کلمه به گونهایی تأکید می شود که کلمه را از هر چیزی که آفریده شده است به وضوح متمایز می کند. در رویکرد دوم هیچ چیز جدا از او ساخته نشده است و آنچه در او اتفاق افتاده حیات بوده است. آیه 4. هنوز واضح است که کلمه هر چیز را آفریده است. اما تأکید بیشتر بر حیاتی است که از طریق کلمه رخ داده است تا بر جهانی بودن خلقت کلمه. شاید دیدگاه دوم، همانطور که بعداً در این مطالعه خواهیم دید، از مفاهیم خلقت جدید در یوحنا بیشتر حمایت کند. در مجموع، تصمیم گیری بستگی به این دارد که آیا باید هاگوگانن را مرتبط با خلقت دانست یا تجسم. بنابراین کل مجموعه یوحنا به طور مکرر از نور و تاریکی به شیوهای مشابه با استفاده از آن در 1:2:1:4:5 استفاده می کند. شکی نیست که یوحنا از تصویرسازی اولین عمل خلقت در پیدایش 1:3 به عنوان استعارهای اصلی برای رسالت ایسی استفاده می کند. اگر در ساعت 1:04 نباشد، در ساعت 1:05:5 واضح است که این کلمه به عنوان تجسم نوری ارائه شده است که تاریکی دنیایی سقوط کرده اون را درک نمی کند یا بر اون غلبه نمی کند. یحیی تعمید دهنده خود نور نیست، اما شاهدی بر روشنایی اصیلی است که از طریق کلمه یافت می شود. از اینجا به بعد، نور و تاریکی مرتباً به عنوان استعاره‌های دوگانه‌گرایی اخلاقی ظاهر می‌شوند. از فصل 3 آیات 19 تا 21 شروع می‌شود که نور را با ایمانی که منجر به زندگی می‌شود و تاریکی را با کفری که منجر به داوری می‌شود پیوند می‌دهد. ارتباط واقعیت زندگی و کلمه با استعاره نور در یوحنا ساعت 8 و 12 دقیقه به ویژه برای درک یوحنا ساعت 1 و 4 دقیقه منفی 5 به عنوان یک متن خلقت جدید قابل توجه است. اکنون با گذر از این مطالعه جزئیات بینامتنیت بین یوحنا 1 و پیدایش 1، تلاشی برای ایجاد یک سنتز، یک الهیات کتاب مقدسی یوحنایی در مورد چگونگی ارتباط کلمه لوگوس با خلقت را آغاز می‌کنیم. ابتدا لوگوس و خلقت اولیه. شکی نیست که یوحنا عمدن انجیل خود را با اشارات متعدد به فصل اول کتاب پیدایش آغاز کرده است. با این کار او تایید کرد که کلمه نه تنها در زمان خلقت وجود داشته، بلکه خالق نیز هست. جدا از او هیچ چیز آفریده نشده و بدون او هیچ چیز، حتی یک اتفاق هم نیفتاده است. این جمله تکراری کلمه را به عنوان خالق هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی مطرح می کند و هیچ شکی در مورد این موضوع باقی نمی گذارد. هیچ چیز جدا از کلمه به وجود نیامد. عبارات حرف اضافه‌ای که به آنها پرداخته شده است، از طریق او و کوریز آلتو جدا از او، بیانگر فعالیت کلمه در رابطه با خلقت است. همه چیز از طریق او بود و هیچ چیز بدون او نبود. در این متن، از طریق به عملیات شخصی کلمه به عنوان خالق اشاره دارد. اگر همه چیز از طریق کلمه‌هایی که با خدا بود و خدا بود خلق شده است، کلمه‌هایی که خدا بود و با خدا بود همه چیز را خلق کرد. هیچ چیز مستقلاً و جدا از فعالیت کلمه به وجود نیامده است. کلمه خدای فرودستی نبود که وظیفه خلقت توسط خدایی برتر به او واگذار شده باشد و کار آفرینش کلمه نیز جدا از پدر و روح القدس انجام نشده است. بنابراین این متن مانند متونی مانند اول قرنتیان ساعت 8:06 دقیقه، کولسیان ساعت 1:18 دقیقه و عبرانیان ساعت 1:02 دقیقه به روشنی درباره نقش مستقیم کلمه به عنوان خالق صحبت می‌کند. ما درباره کلمه در خلقت اولیه صحبت کرده ایم. اکنون درباره کلمه و تجدید خلقت فکر می‌کنیم. پیشگفتار باشکوه انجیل چهارم لوگوس یا کلمه را نه تنها به عنوان خالق آثارخوس بلکه به عنوان آشکار کننده خدا توسط انصارخوس نیز معرفی میکنه. عیسی به عنوان آثارخوس یعنی جدا از خالق جسم در حالت ازلی خود جهان را آفرید. عیسی به عنوان آشکار کننده خدا به عنوان کسی که در جسم است، کسی که تجسم یافته است، آمد تا خدا را آشکار کند. اگر واضح است که یوحنا 1 تا 3 کلمه را به عنوان خالق اصلی همه چیز مطرح می‌کند، به همون اندازه واضح است که یوحنا 1 آیات 4 و 5 کلمه را به عنوان آشکار کننده به شیوهایی مطرح می‌کند که الهیات خلقت جدید نهفته یوحنا را تایید می‌کند. اگرچه این نکته اخیر به اندازه نکته قبلی توسط انجیلی‌ها به رسمیت شناخته نشده است، به عبارت دیگر انجیلی‌ها به طور منظم به آموزه تجدید خلقت توجه نکردند، همانطور که در این متن به آموزه خلقت اولیه توجه دارند، اما تصویر لوگوس به عنوان حیات و نور، مفهوم الهیات یوحنایی نجات به عنوان تجدید خلقت را مشروعیت می‌بخشد. آنچه معمولاً به عنوان مطالبی که پولس به صراحت در سبک نامنگاری و استدلال در متونی مانند رومیان ساعت 5 و 12 دقیقه منفی 21، رومیان ساعت 8 و 18 دقیقه منفی 23، دوم قرنتیان ساعت 4 و 3 دقیقه منفی 7، دوم قرنتیان ساعت 5 و 17 دقیقه بیان کرده، در کنار شاید استفاده جالب پولس در پیدایش، تجدید جهان در متی ساعت 19 و 28 دقیقه درک می شود. این نوع آموزه‌ها همچنین توسط نویسنده انجیل چهارم، البته به طور ضمنی‌تر از طریق هنر روایت، نه با زبان نثر ساده، بیان شده است. تفسیرها معمولاً مشاهدات جداگانه‌ای در مورد مفاهیم ضمنی خلقت در جزئیات مختلف یوحنا 1 ارائه می‌دهند، اما پرداختن گسترده به این موضوع نسبتاً غیر معمول است. برخی تفسیرها و مطالعات 7 روز را در یوحنا ساعت 1:19 دقیقه و پس از آن می‌بینند و این 7 روز را به عنوان تکرار 7 روز خلقت در پیدایش 1 می‌دانند. مطالعات دیگر بر مضمون بهشت در انجیل در متونی مانند فصل 20 تاکید می‌کنند، جایی که مریم مجدلیه توسط باغبان مورد استقبال قرار می‌گیرد، به گمان اینکه عیسی باغبان است، باید بگم در صبح یک شنبه عید پاک در مقبره خالی. خلاصه کاستنبرگر از مفاهیم ضمنی خلقت به مطالعی بستگی دارد که توسط برون انجام شده است. در اینجا من در مورد کتاب شهادت جدید انجیل و نامه های یوحنا نوشته آندریاس کاستنبرگر که توسط انتشارات زوندروان در سال 2009 منتشر شد و همچنین مقاله جنین براون با عنوان تجدید خلقت در انجیل یوحنا در فصلنامه کاتولیک کتاب مقدس در سال 2010 صحبت می کنم. روی کرده کاستنبرگر در مقدمه نیز بر مضمون نور و حیات تاکید دارد، اما در کتاب نشانه ها، فصل 1 آیات 19 تا ساعت 12 و 50 دقیقه و در روایت مصائب مسیح و حتی در روایت رستاخیز نیز به طور مختصر به الهیات خلقت جدید پرداخته شده است. پروفسور براون بر عبارت در آغاز در یوحنا ساعت 1:01 همچنین بر حیات به عنوان یک مضمون در یوحنا و اوج یوحنا فصلهای 20 و 21 که در آن چندین اشاره به فصلهای 1 و 2 سفر پیدایش می‌یابد تمرکز می‌کند. در نهایت او همچنین از رستاخیز عیسی صحبت می‌کند که به معنای آغاز یک هفته خلقت جدید تلقی می‌شود. اگرچه براون خلاف این را استدلال می‌کند، اما بکارگیری دقیق معیارهای هی برای تعیین پژواک‌های معتبر، یعنی پژواک‌های بینامتنی عهد عتیق و جدید، ممکن است منجر به حذف برخی از این اشارات پیشنهادی شود. همه آنها در نگاه اول به یک اندازه قانع کننده نیستند. در نگاه اول، پس از تصویرسازی، واضح مشترک بین پیدایش 1 و یوحنا 1، اشاره پیشنهادی به پیدایش ساعت 27 دقیقه و یوحنا 20:22، جایی که عیسی بر حواریون دمید و نفس او در دریافت روح القدس توسط آنها دخیل است، که احتمالاً یادآور پیدایش ساعت 27 دقیقه است. این ممکن است محتملترین و مهمترین اشاره بینامتنی در این متن باشد. در نهایت برای نتیجه گیری در مورد رابطه بین پیدایش 1 و یوحنا 1، شکی نیست که انجیل چهارم کلمه را به عنوان خالق هر چیزی که در پیدایش 1 به وجود آمده است به تصویر می کشد. این موضوع با اشارات متعدد در یوحنا 1 به پیدایش 1 که در بالا بررسی شد نشان داده شده است. عاملیت و خلقت مستقیم کلمه باید هر کسی رو که نظریه مسیحی منشا رو مطرح میکند که فرایندی غیرشخصی یا مکانیکی رو فرض میکند که عاملیت کلمه رو کاهش میدهد به شدت درنگ کنه. به هر حال یوحنا 1 به پیدایش 1 اشاره نمیکند تا استدلال هایی رو برای هیچ نظریه فعلی منشا ارائه دهد. در انجیل یوحنا 1 برای بحث در مورد مدت زمان خلقت جهان توسط خدا به پیدایش 1 اشاره نشده است. بلکه یوحنا 1 به پیدایش 1 اشاره می‌کند تا زمینه اساسی را که انجیل 4 باید از آن درک شود فراهم کند و داستان عیسی را تا ریشه‌های اولیه‌اش ردیابی کند. دوگانه‌گرایی اخلاقی نور و تاریکی که در روایت یوحنا به تصویر کشیده شده است، جدا از روایت خلقت پیدایش 1 و 2 به طور کامل قابل درک نیست. همانطور که تاریکی جهان اولیه طبق پیدایش ساعت 1:03 توسط کلام خدا روشن شد، بذارید نور باشد، تاریکی که در پیدایش 3 به اون جهان آمد، توسط نور جهان، یوحنا ساعت 1:04 -5 و ساعت 8:12 روشن می شود. به طور متعارف، یوحنا ساعت 1:01 -5 در یک مسیر مفهومی قرار می گیرد که از پیدایش 1 و 2 آغاز می شود. این مسیر از طریق اشعیا 65:66، یوحنا 1:2 ادامه می‌یابد و در مکاشفه 21:22 به پایان نهایی خود می‌رسد. کلمه بدون جسم، کلمه ابدی که در ابتدا خلق شد، یوحنا ساعت 1:01 و کلمه در سارکوس، اون که تجسم یافته، آغاز والای خلقت تازه است. عیسی هم عامل خلقت اولیه و هم عامل خلقت جدید است. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 21 پیدایش 1 و یوحنا 1 است.